به نام آن که جان را فکرت آموخت. قبل از اینکه عرایزم رو شروع کنم تشکر میکنم از برگزار کنندگان این کنفرانس، جناب آقای حادبی مدیر محترم بنیاد تحقیقات اسلامی، آقای پروفسور اسمیرنوف، دوست عزیزم آقای دکتر خسرو پناه که اسباب این سفر از تهران به گرمای 30 درجه رو به مسکو به درجه 0 فراهم کردن، و جناب آقای طباطبایی سرپرست محترم رایزنی فرهنگی که به گرمی این فاصله حرارت 30 درجه رو با گرمی وجودشون برای ما گرم کردن. عنوان مطلب بنده هست تأویل عرفانی. در واقع در ترجمه عنوان یه قدری باید دقت بشه، چون من مرادم تفسیر نیست، تأویل رو به یه معنای خیلی عامی به کار میبرم که الان توضیح میدم. یکی از مفاهیم کلیدی در عرفان و حکمت اسلامی مفهوم تأویله. این مفهوم اگرچه معمولا در حوزه مباحث تفسیری قرآن به کار برده میشه، ولی از نظر عارفان مسلمان معنا و اطلاقی وسیع‌تر و عمیق‌تر داره که حتی میتوان گفت عین تفکر در سلوک عرفانی است. من میخوام به این نتیجه برسم که چجوری مراد عرفا از تأویل به معنای عامش تفکر هست هستن. در این مقاله با مفهوم تأویل از این دیدگاه با اتکا و استناد به آثار دو عارف بزرگ مسلمان، ابن عربی و مولانا میپردازم. بحث‌های مقدماتی رو یه بخشش رو آقای دکتر خسرو پناه فرمودن، کار منم ساده کردن، نکات دیگه رو حالا من اضافه میکنم. واژه تأویل از ریشه آول به معنای رجعت یا بازگشته، و از این رو در منابع لغوی تأویل رو به معنای بازگرداندن به اصل آوردن. کلمه تأویل در قرآن 17 بار و در احادیث به چند معنای نزدیک به هم به کار برده شد. در معارف اسلامی تأویل بیش از همه در مورد قرآن به کار رفته است که معمولاً تأویل رو در نسبت با تفسیر قرآن ذکر کردن. خود کلمه تأویل نیز گاه به معنای مصدری آن به کار رفته که اینجا نکته مورد نظر من بیشتر اینه، چنانکه عرفا غالباً آن را به کار میبرند، و آن عبارت است از رجوع دادن ظاهر کلام الهی به مصادیق آن در مراتب عالی باطنی، و گاه هم مرادشون از تأویل همان مصادیق باطنی است، یعنی در اولی سیر هست به معنای مصدری، در دومی خود همون مصادیق اسم به معنای اسمیش. واژه دیگه‌ای که در مقابل تأویل به کار رفته تنزیله. در واقع من میخوام بگم که تنزیل هم به این معنایی که من دارم عرض میکنم چی هستش. تنزیل در لغت از ریشه نزله به معنای فرود آمدن است. آن نیز مانند واژه تأویل گاه به معنای مصدریش به کار میره، یعنی فرود آوردن، و در این صورت تنزیل قرآن بنا به نظر عرفا عبارت است از منطبق کردن آن بر مصادیق ظاهریش، و گاهی هم معنای مصدری از آن مورد نظر نیست، که در این صورت تنزیل عبارت خواهد بود از خود همان مصادیق در مرتبه ظاهری محسوس. از نظر تاریخی تأویل در میان انواع گروه‌های فکری در تاریخ اسلام به شدت و ضعف، و البته نه همیشه به معنای واحد وجود داشته، اما بیش از همه معتزله، شیعه، فلاسفه و صوفیه قرآن و روایات را تأویل کردند. این کسانی که تأویل قرآن را جایز و معتبر می‌شمارند معمولاً به آیه شریفه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم استناد میکنند و میگویند مطابق این آیه تأویل قرآن را فقط خدا و راسخان در علم میدونند، ولی کسانی که آن را بجز خدا برای دیگری جایز نمیدونند در قرائت این آیه پس از ذکر کلمه الله وقف میکنند و میگویند علم تأویل منحصر به خداست. شیعیان معمولا به طریق اول آیه را میخوانند و میگویند مراد از راسخون فی علم پیامبر و ائمه دیگر اولیای دین هستند. بی تردید می توان گفت که صوفیه بیش از همه مشهور به تأویل قرآن و روایات هستند، و از این بابت نیز از جانب علمای ظاهر سرزنش و حتی محکوم و مطرود شدند. در کتاب‌ها یا مطالبی که در نقد تصوف از قدیم الایام تا کنون نوشته شده است، یکی از مهمترین اتهامات این است که صوفیه در درجه اول قرآن و بعد روایات را به گونه‌ای تأویل می‌کنند که دور از ظاهر و گاه کاملاً خلاف نص کتاب است. در میان صوفیه معمولاً بیش از همه ابن عربی و مولوی متهم به تأویلات نابجا و نادرست خارج از متن شدند. در اینجا به آرای این دو نفر می‌پردازم تا معلوم شود که مراد آنها از تأویل چیست. از ابن عربی شروع می‌کنم. تأویل نزد ابن عربی. ابن عربی برخلاف آنچه شایع شده است، غالباً واژه تأویل رو به معنای مذموم به کار می‌بره. در حالی که تفاسیر خود وی از قرآن و روایات نبوی عموماً تأویلی است. او در جایی تأویل رو موجب تضعیف ایمان می‌دونه و می‌گوید خداوند به ما دستور داده که به آیات محکم و متشابه ایمان آوریم و اینکه هر چی نبی آورده است بپذیریم. پس اگر چیزی از آن را تأویل کنیم و بگوییم مراد گویندهش در نفس الامر همین بوده است، درجه ایمان از ما زایل می‌شود. مراد ابن عربی از تأویل به این معنای مذموم تفسیر قرآن و روایات از جانب کسانی است که عقل و فهم خود را میزان فهم کلام الهی کردند و هرگاه ظاهر نص با عقل محدود آنها ناسازگار می نماید، به جای آنکه سعی کنند از طریق عقل و فهم الهی آن را درک کنند، تفسیری برخلاف ظاهر نص می کنند. اینها کسانی هستند که ابن عربی در فتوحات مکیه اهل نظر و استدلال می‌خواندشان و می‌گوید چه فیلسوف باشند، چه معتزلی، چه اشعری، خطایشان در الهیات بیشتر از ثوابشان است. به نظر ابن عربی این گروه‌ها با تأویل خیش که بر اساس علم اکتسابی آنهاست موجب به زمین افتادن کتاب می‌شوند. اما در مقابل آنها کسانی که دارای علم موهوبی هستند باعث برخواستن قرآن می شوند. اینها همون کسانی هستند که در قرآن با عنوان الراسخون فی العلم در همون آیه‌ای که عرض کردم شناخته شدند و همواره از خداوند می خواهند که علم تأویل را به آنها ببخشند. این جملاتی را عرض می کنم، مترجم حذف می کنم که برسیم به نتیجه. اینی که ابن عربی تأویل رو کاملا رد میکنه به معنای تأویلی که معتزله یا گاهی اوقات بعضی فلاسفه میکنن، ولی ما میدونیم که ابن عربی خودش متخصص تأویله، یعنی چیزی نیستش که در ابن عربی شما نبینید تأویل نمیکنه. میرم سراغ مولانا جلال الدین رومی. مولانا نیز مانند ابن عربی در چندین موضع از کتاب مثنوی تأویل رو رد میکنه، صراحتا رد میکنه، و البته به صراحت مرادش تأویل کسانی است که به تعبیر او میخواهند با عقل جزئی خیش که عقلی پوستجو، اینا اصطلاحات خود مولاناست، و ظاهر بین است، آیات و روایات را در موازهی که خلاف عقلشان است تأویل کنند و تفسیر عقل پسند برای آنها پیدا کنند. مولانا معمولا در رأس همه آنها از معتزله و سپس برخی فلاسفه نام میبرد و از حیث اتکا به عقل جزئی این دو را یکی میداند. مثلا در انتهای دفتر اول مثنوی به هنگام تفسیر حدیث نبوی انی لستو که احدکم انی یطعمنی ربی و یسقینی، خطاب به معتزله میگوید این حدیث را بی هیچ تأویل بپذیرید تا به پتریش حقیقت آن بر شما معلوم شود. ابیاتش رو میخونم: هیچ بی تأویل این را در پذیر، تا در آید در گلو چون شهد و شیر، زان که تأویل است واداد عطا، چون که بیند آن حقیقت را خطا. آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست، عقل کل مغز است و عقل جز پوست. در دفتر سوم مثنوی بار دیگر خطاب به همین گروه معتزله مولانا میگه چون شما از مرحله زندگی ظاهری و ادراک حسی بیرون نیامده اید، متوجه تسبیح جمادات نمی شوید و لذا در تفسیر آیه قرآن و و این من شیئن الا یسبحو بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، که گفته شده همه موجودات تسبیح حق میکنن، به وسوسه تأویل میافتید. مولانا میگه حتی تأویل وسوسه است و میگویید که غرض از این آیه تسبیح موجودات نیست، بلکه این است که ما با دیدن موجودات به یاد تسبیح خداوند رهنمون میشویم. با اینکه او تأویل رو، مولانا تأویل رو از جانب کسانی مثل معتزله رد میکند، اما فکر تأویلی تمام مثنوی رو در بر گرفته و خود او در مواضع بسیار زیادی آیات و روایات رو تأویل میکند و بنابر حدیث نبوی در چندین جای مثنوی متذکر میشود که قرآن ظاهر و بواطنی دارد که برای رسیدن به آن باطنها باید متذکر تأویل آیات، چون هر مرتبه باطنی قرآن مرتبه است که انسان در معرفت به آن رسیده است. از این رو به نظر مولانا کسی متوجه تأویل آیات یعنی معانی باطنی آنها می شود که از هوای نفس رسته باشد. این است که می گوید بر هوا تأویل قرآن می کنی، هست و کج شد از تو معنی سنی. چنین کسی دیگر، کسی که اینطور تأویل می کنه، تفسیر به رأی که در احادیث نهی شده است نمی کند و باید قرآن را از او پرسید، کسی که از هوای نفس رسته باشه، چون جان او با جان قرآن یکی گشته و فاصله میان آنها برداشته شده است. در بیت دیگه میگوید معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، و از کسی آتش زده است اندر هوس. پیش قرآن گشت قربانی و پس، تا که عین روح او قرآن شده است. این است که از نظر مولانا معرفت نفس و تأویل نفس شرط لازم تأویل قرآن است. مولانا خطاب به معتزله در نهی از تأویل قرآن میگوید خیش را تأویل کن نه ذکر را. مولانا داره کلمه تأویل رو برای خود به کار میبره نه برای قرآن، میگه خیش را تأویل کن نه ذکر را. در جای دیگه در نهی تأویل اخبار میگه خیش را تأویل کن نه اخبار را. اخبار را، احادیث را تأویل نکن، خودتو تأویل کن. به نظر مولانا کسی که سلوک نفسانی کرده و به معرفت قلبی و عقل کل رسیده، او ولیست و اصولا تأویل مربوط به حوزه ولایت نبیست. بحث تأویل اصلا در حوزه ولایت است نه در حوزه رسالت، همانطور که تنزیل مربوط به حوزه رسالت است. و چون هم در تعالیم تصوف و هم در تشیع ولایت باطن رسالت و رکن اصلی دین است، نزد هر دو گروه تأویل اهمیت خاصی دارد. این است که مولانا پس از این که معتزله را از تأویل کردن نهی می‌کند، خطاب به علی علیه السلام به عنوان یک ولی کامل می‌گوید تو تأویل کن و از آنچه دیده‌ای بگو. به معتزله میگه شما تأویل نکنید، برید خودتون رو تأویل کنید. به علی میگه تو تأویل کن. در انتهای دفتر اوله، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. اصلا میگه تأویل کار توه. خب میخوام بگم که خب حالا این چه مبانی، بر اساس چه مبانی در تفکر عرفانی تأویل هم نهی شده هم الان میخونم دستور داده شده که باید تأویل کنیم. با توجه به آرای ابن عربی و مولانا میتوان گفت که به نزد آنان، برای مترجم میگم، من دارم مبانی تأویل قرآن رو میخونم. با توجه به آرای ابن عربی و مولانا میتوان گفت که به نزد آنان تأویل آنچنان که مثلا نزد معتزله مرسوم است و در واقع تفسیر به رأی کردن آیات و روایات است، مردود است. ولی تأویل به معنایی که عارفان میگویند جایز و بلکه بنابر قول سید حیدر آملی، عارف ایرانی شارع ابن عربی در قرن 8 هجری، واجب است. ابن عربی در مقدمه تفسیر قرآنش میگه که نه تنها تأویل باید کرد، بلکه این تأویل واجبه و مبتنی، ولی میگه مبتنی بر قواعد و مقدماتی است که اگر آنها فهمیده نشود اصلا مفهوم خود تأویل فهمیده نمی‌شود. سید حیدر آملی در مقدمات تفسیرش بر قرآن یکی از اصلی ترین این قواعد را دانستن این میداند که فقط قرآن کتاب نیست، عالم و انسان نیز هر یک کتابی هستند که تفاوت آنها با یکدیگر به اجمال و تفصیل آنهاست. سید حیدر به آیه سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم اشاره می کند و می گوید عالم که در این آیه از آن تعبیر به آفاق شده کلش کتاب الهی است که منطبق با کتاب قرآنی است. کتاب دیگری هم وجود دارد که کتاب صغیر انفسی است که در آیه قرآن اقرأ کتاب کفا به نفس کلیوم علیکه حسیبا به آن اشاره شده است. به نظر سید حیدر پس ما سه تا کتاب داریم که مطابق با یکدیگر هستند. یکی کتاب الله آفاقی تفصیلی که عالم خارجی است. دومی کتاب الله انفسی اجمالی که عالم انسانی است. و سومی کتاب الله قرآنی جمعی که قرآن مجید است. این سه کتاب باید با هم خوانده بشند و چون هر یک دارای ظاهر و باطنی هستند از ظاهر به باطنشان رجوع شود. این است که هر سه باید تأویل شوند. کسی که متوجه تأویل عالم خارج یا عالم انسانی خودش نیست قرآن را نباید تأویل کند. من در اینجا به طور مختصر تأویل هر یک از این سه تا کتاب رو بر مبنایی که میگه سید حیدر به اختصار شرح میدم. عنوان تأویل کتاب الله آفاقی، آیه مترجم، تأویل کتاب الله آفاقی. در عرفان اسلامی هر یک از موجودات مظهر حق هستند. کلمه مظهر در زبان عربی اسم مکان از ریشه زهره به معنای ظاهر یا پدیدار شدن است. بنابراین مظهر محل ظهور و پدیدار شدن است. مظهر محل ظهور وجود خداوند است. در واقع در عرفان اسلامی خلقت به ظهور تفسیر شده. به بیان عرفا خلق الله به معنای ظهر الله است. هر یک از مخلوقات مظهر حق هستند و او را می نمایند. واژه قرآنی مترادف مظهر کلمه آیه است که هم نام هر یک از جملات قرآن است و هم هر یک از موجودات در قرآن بنابر آیه مذکور آیه حق هم از آیات آفاقی یا انفسی خوانده شدند. خب خداوند بنابر اسم از ظاهرش با ایجاد عالم خود را ظاهر می کند و بنابر اسم الباطن خود را بر علم و معرفت خلقش عیان می کند. بدین قرار وجود موجودات و معرفت آنها دلالت بر یک چیز می کنند. خود ریشه دو لفظ وجود و وجد در زبان عربی یکی است که یکی از شأن وجودی به معنای امروزی آنتولوژیکال یا آفاقی دلالت بر او می کنه و دیگری از شأن معرفتی یا اپیستمولوژیکال دلالت بر خداوند میکنه. اما ظهور حق در موجودات از مقام عالیه تا مقام سافل همه اینها مطابق است با سفری سالک راه حق که این راه رو طی میکنه و در نهایتاً به فنای فی الله میرسه. بدین ترتیب مراتب نزولی ظهور حق در موجودات منطبق است با مراتب صعودی مقام و معرفت سالک. معرفت سالک که به قول مولانا پله پله حاصل می شود تأویل است. یعنی در واقع اون سیر معرفتی رو که سالک می کنه تا به فنا برسه تأویله. تأویل وجود خودشه و تأویل وجود عالم. چون با کشف حجاب از موجودات است که می توانیم به اصل و سرمنشأ موجودات که وجود حق است بازگردیم. تأویل دومی که سید حیدر میگه که این سه تا کتاب باید با هم تأویل بشه. دومین تأویل میگه تأویل کتاب الله انفسی است. دومین کتاب خدا کتاب انسان کبیره. کتاب انسان است که به آن کتاب الله انفسی گویند. از منظر عرفانی عالم خارج تفصیل انسان است. و از این رو عالم خارج را عالم کبیر ما ماکروکوزم و عالم انسانی را عالم صغیر ماکروکوزم خواندند و حتی گاه عارفان مسلمان میگویند عالم خارج انسان کبیر است. پس به ازای همه موجودات در عالم خارج، نمونه انفسی آن در جان انسان است. آسمان و زمین آفاقی در عالم خارج معادل زمین و آسمان انفسی است. مولانا در مثنوی این رو اینطور میگه. مولانا میگه آسمان هاست در ولایت جان، کار فرمای آسمان جهان. در ره روح پست و بالا هاست، کوههای بلند و دریا هاست. به هیچ وجه مراد از زمین و آسمان، زمین و آسمانی رو که ما امروز میگیم در مباحث علمی میگیم پس قرآن خلاف منظومه شمسی یا این که گفته، اصلا نیست بنا به نظر عرفا. به همون ترتیب، همانطور که عالم خارج ظاهر و باطن داره، قرآن ظاهر و باطن داره، آدمی نیز ظاهر و باطن داره. به قول مولانا ظاهر قرآن چو شخص آدمی است که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. مرد را 100 سال عم و خال او یک سر مویی نبیند حال او. من دیگه این قسمت رو میرسم به قسمت کتاب الله جمع. سومین کتابی که باید تحویل بشه تحویل قرآن است که من دیگه به دلیل تفسیری که کردم بهش نمیپردازم. خیلی به اختصار میگم که بنابر تفسیر عرفانی و این تأویلی که بنده اینجا عرض کردم فقط متشابهات قرآن نیست که باید تأویل بشه، کل قرآن باید تأویل بشه و به اصل و حقیقتش همونطور که آقای دکتر خسروفنا توضیح دادن برگردانده بشه. و این در واقع پس تأویل قرآن فقط منحصر، تأویل فقط منحصر به تأویل قرآن نیست، بلکه 3 کتاب باید تفسیر بشه، تأویل بشه: کتاب انسان، کتاب عالم خارج و بعد کتاب قرآن. این 3 هم با هم باید تأویل بشه. میخوام برسم به بخش آخر، نتیجه گیری. با توجه به آنچه گفته شد، تأویل در هر 3 کتاب آفاقی، انفسی و قرآنی به معنای سیر از ظاهر این 3 کتاب به باطن آنهاست. ظاهر اینها مقام کثرت و باطنشون مقام وحدته. ظاهر و باطن در مورد 3 کتاب این چنینه: در کتاب الله آفاقی سیر از عالم محسوس به عوالم عالیه معنوی است. در کتاب الله انفسی سیر از ظاهر انسانی یعنی مرتبه جسمانیت او به مراتب عالیه روحانی است. آنطور که در مورد مراتب 7 سلوک ذکر کردن، 7 شهر عشق که عطار میگه، به طور خلاصه میتوان در اوصاف تأویل عرفانی گفت که اولا آن در مراتب طولی عالم انسان و قرآن است، نه مراتب عرض. یعنی برخلاف تأویل علمای اهل ظاهر مثل معتزله، از تفسیر ظاهر قرآن به ظاهر دیگری که خلاف نص است قطع نمیشه. پس اگر عارفانی مثل مولانا یا ابن عربی معتزله را دعوت به رجوع به خود نص کتاب بدون آن تأویل آن میکنند، در این باره شبیه ظاهرگرایانی مثل اهل حدیث و اشاعره رفتار نمیکنند. این اشتباهی است که برخی میگن که مولانا چون تأویل رو به این معنا رد میکنه ظاهری است، اهل حدیثه. گاهی میگن اشعری است. اینطور نیستش، چون اونها نظرشون جمود در ظاهره و ولی دعوت عارفان رفتن از ظاهر و صورت به باطن و معناست. ثانیاً چون این سه کتاب مطابق با یکدیگرند، این مراتب باطنی هم مطابق با یکدیگرند. لذا آن کسی که متوجه باطن عالم نیست، باطن قرآن هم نمیتواند پی ببرد. او قرآن را کتابی مانند دیگر کتاب ها میبیند، با این تفاوت که کتاب احکام و از جانب خداست و باید تفسیر شود. همانطور که عالم خارجی را هم عالمی مستقل از خود و بی ارتباط با وجود خداوند میبیند. همون بحثی که دیروز تحت عنوان تنزیه و تشبیه تر شد، آقای دکتر شیربانی توضیح داد. اما کسی که از ظاهر این سه کتاب به باطن آنها می رود، یعنی این سه کتاب را حقیقتاً تعبیر می کند، جدایی و فاصله بین خود، خدای خود و آنها نمی بیند. فاصله ای که اوجش در فلسفه مدرن میان انسان به عنوان سابجکت و عالم خارج به عنوان آبجکت وجود دارد. ثالثاً مسئله تعبیر نفس است. کسی که به باطن نفس خیش راه نیافته و به معرفت نفس نرسیده، هرگز نمیتواند کتاب خدا را تعویل کند. چنین کسی هر گونه تعویلی از کتاب کند، تعویلش در محدوده عقل محدود و ناقص خیش است. این همان تعویلی است که همه عارفان مثل ابن عربی و مولانا آن را مذموم دانسته و رد کردند. و رابعاً تأویل به معنای سیر از ظاهر به باطن کتاب برای رجوع به اصل و مبدأ آن عین تفکر عرفانی است. این نتیجه است که در ابتدا عرض کردم. تأویل به معنای سیر از ظاهر به باطن کتاب برای رجوع به اصل و مبدأ آن عین تفکر عرفانی است. تفکری که شیخ محمود شبستری چنین تعریفش می‌کند. اون به مصرع اول هم که خوندم اشاره به همین تفکر، رفتن از باطل سوی حق، به جز به اندر بدیدن کل مطلق. باطل همون ظاهر است که به نسبه به خودش باطل و موهوم است و به نسبه به حق مظهر حق است. لازمه تفکر عرفانی همین است و هیچ عارفی منکر آن نیست. تعبیر به معنای سیر از ظاهر به باطن است. سیر حیدر آمولی در مقدمه تفسیر قرآنش آن را عقلن و نقلن واجب می داند. چندین دلیل آورده سید حیدر که اگر تأویل نکنیم اصلا اهل تفکر نیستیم. چون اصولا تفکر وقتی آغاز می شود که لزوم سیر از ظاهر به باطن فهمیده و پیموده شود. ظاهر مقام تفرقه و پریشانی و کثرت است و باطن محل جمع و وحدت و هر متفکری از حکیم و هنرمند در عالم اسلام متوجه این سیر است و تأویل به این معناست که در همه شؤون تفکر و فرهنگ و تمدن اسلامی از فلسفه تا هنر مشهود است و باعث گسترش آن شده است. کشف این باطن فقط برای اهل تأویل حقیقی میسر است و کسانی از مسلمانان که منکر تأویل به این معنا هستند از نظر عرفا هم عموماً همان هایی هستند که متوجه حقیقت اسلام نمی باشند. متشکرم.